ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبر گروه حکومت اسلامی در عملیات نیروهای ویژه ارتش این کشور کشته شد. یک گروه ستیزجوی عراقی مسئولیت حمله پهبادی به امارات متحده عربی را بر عهده گرفت. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی حدود 48% مراجعان در تهران مبتلا به اومیکرون شدند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که در عملیات بامداد پنجشنبه نیروهای ویژه ارتش این کشور در شمال غربی سوریه رهبر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش کشته شده است. در بیانیه آقای بایدن گفته شده که با کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی القریشی در عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا جهان محل امن تری شده است. پس از کشته شدن ابوبکر بغدادی، رهبر پیشین داعش الهاشمی رهبری این گروه را بر عهده داشت. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بود که در یک عملیات نیروهای ویژه ارتش آمریکا در روستای اتمه در شمال غربی سوریه دست کم 13 نفر از جمله 4 کودک و 3 زن کشته شدند. یک گروه ستیزجوی کمتر شناخته شده عراقی مسئولیت حمله پهپادی چهارشنبه گذشته به امارات متحده عربی را بر عهده گرفت. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که گروه الوعد الحق که به گروه‌های طرفدار ایرانی در عراق وابسته است، مسئولیت حمله با 4 پهپاد را به اهدافی در امارات متحده بر عهده گرفته است. دولت امارات روز چهارشنبه از خنثی شدن حمله‌های پهپادهای متخاصم خبر داد، اما برخلاف حمله مشابه 27 دی ماه گروه‌های یمنی را مسئول آن ندانست. مقتدا سعد روحانی عراقی که گروهش اکثریت پارلمان این کشور را در انتخابات گذشته از آن خود کرده است، در پیامی توییتری گفت کشانده شدن عراق به جنگ‌های منطقه‌ای را قاطعانه مردود می‌داند و از دولت خواست تا با جدیت با عاملان این حمله برخورد کند. در خبر دیگر، در ایران به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی طبق آمار حدود 48% مراجعان در شهر و استان تهران مبتلا به کرونا ویروس کرونای اومیکرون شدند که نشان دهنده رشد بالای این ویروس است. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا ظالمی میگوید سرایت سویه اومیکرون مخصوصا در میان کودکان به سرعت اتفاق میافتد و از این رو نباید این سویه ویروس کرونا را دست کم گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی افزود میزان بیماران سرپایی نسبت به بستری بسیار بیشتر است. علیرضا زالی به عنوان نمونه به شهر دماوند اشاره کرد و گفت در این شهر شمار بیمارانی که به صورت سرپایی به بیمارستان ها مراجعه کردند 3 برابر شده است. ساعت 21:03 است. میپردازیم به گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند داشتم در ارتباط با اعتراض شماری از مالباختگان بازار بورس ایران در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، ارزیابی خود را از علل شرایط بحرانی بازار بورس در ایران چنین بیان می کند:
این اعتراضات قابل پیش بینی بود و شمار زیادی از اقتصاددانهای ایرانی هم در این زمینه هشدار داده بودند. اینها مال باختگان بورس هستند، در حالی که پیش از این ما شاهد اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی بودیم و بانکایی که ورشکسته شده بودند. بنابراین قابل پیشبینی بود. البته باید گفت که بازارهای سهام در همه دنیا دچار نوسان میشن و همین دلیل بورس با ریسک همراهه. زیر تأثیر عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، ژئوپلیتیک، روانی، بهداشتی مثل همین اپیدمی کرونا، بورس بالا و پایین میره. این رو هم هر کسی که میخواد وارد بازار سهام بشه باید بدونه. ولی اون چیزی که به بازار سهام ایران جنبه استثنایی میده و به همین دلیل هست که اعتراض این کسان رو به ورشکستگیشون، خانه خراب شدنشون مشروع میکنه این اعتراض رو حاله ابهامی است که بر بازار بورس ایران سایه افکنده و به این بورس جنبه اسرارآمیز میده. حتی در مورد بازار بورس تهران میشه از یک شعبده بازی بزرگ حرف زد و کسانی که اعتراض میکنن خودشون رو قربانی این شعبده بازی ها میدونن. ابهام بزرگ شکافی هست که در ایران بین بازار سهام وجود داره و اقتصاد واقعی. ببینین از سال 97 به بعد و در سال 98 و بخشی از سال 99 اقتصاد واقعی ایران در حال فرو ریختن بود و در عوض بازار سهام از قله‌ای میپرید به قله بالاتر.
آقای خاوند، در واقع یکی از کسانی که خیلی مردم رو تشویق و ترغیب کرد برای رو آوردن به بازار سهام حسن روحانی بود که وعده‌های زیادی داد و به رغم روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی با وعده‌هایی که برای ساماندهی به وضعیت بورس و شاخص بورس داده، در همین دوره می‌بینیم حدود 17% این شاخص بورس سقوط کرده. بنابراین آیا به تصور شما این دولت رئیسی میتونه وضعیت بورس رو سر و سامانی بده؟
ببینید، همونطور که گفتین مسئولان دولت سابق گفتن به مردم، تکرار کردن که اگر میخواین مشکلاتتون حل بشه بریم به بازار بورس. اینا هم دار و ندارشون رو بردن به بازار سهام. دیده شده که مردم خونه هاشون رو فروختن، قرض گرفتن، رفتن به بازار سهام، دار و ندارشون برباد. مهمترین مشکل در ایران اینه که بازار سهام ایران از نبود شفافیت به شدت رنج میبره. گروه معدودی در ایران هستند که به اطلاعات و واقعیت‌های بازار سهام دسترسی دارند. اینها هستند که برندگان واقعی این بازار بودند و در عوض خرده سهامدارانی که فریب وعده‌های مسئولان نظام رو خوردن، بیخبر از همه جا ورشکست شدند. ببینین، از حدود 3.5 سال پیش به این طرف ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده. دلار از 3,000 تومان شد 30,000 تومان. چه شرکت‌هایی از سقوط بورس ملی ایران استفاده کردند؟ اونایی که کالا صادر میکردن به بازارهای جهانی مثل پتروشیمی ها، اینها خوراک خودشون رو ارزان تهیه میکردن، وام با نرخ ارزان از بانک ها دریافت میکردن، در بازارهای بین المللی کالای خودشون رو به دلار میفروشن ولی حقوق کارگرانشون رو به تومن پرداخت میکنن. شرکت های از این دست رونق مصنوعی بازار بورس رو به وجود آوردن. جهش بازار بورس مال این شرکت ها بود. سهامدارانشون هم اغلب صاحب امتیازانی بودن، در حالی که بخش بسیار بزرگی از مردم بدون اطلاع از این نکات سهام شرکت‌هایی رو خریدن که هیچ شانسی در بازار بورس نداشتن، فریب خوردن و الان در حال حاضر چاره‌ای ندارن جز اعتراض به وضعیتی که براشون پیش آمده.
آقای خاوند، با توجه به افزایش میزان اعتراضات و تجمعات معیشتی در چند سال اخیر، به ویژه در یک سال گذشته، به نظر شما ریشه اصلی این مشکلات اقتصادی در ناکارآمدی حکومت یا تحریم‌های جهانی یا مسائل دیگه؟
ببینید، مجموعه از این عوامل، تحریم‌ها ناشی از ناکارآمدی یک حکومتی هست که با مسائل بین‌المللی آشنا نیست یا علیه این داده های واقعی بین المللی عمل میکنه، خودش رو گرفتار تنش هایی کرده. هر کشوری در درجه اول باید دیپلماسی اقتصادی داشته باشه. ایران فاقد دیپلماسی اقتصادیه. در چنین وضعیتی طبعا بازار بورس ایران هم که اصولا مثل بقیه بخش های اقتصادی ایران از اقتصاد جهانی جدا هست و به شکل درونی و در چارچوب قوانین حاکم بر این نظام اقتصادی و سیاسی فعالیت میکنه، این هم گرفتاریش در واقع گرفتاری مجموعه اقتصاد ایرانی. بین اقتصاد واقعی و بازار سهام هیچ شکافی وجود نداره در بخش بسیار بزرگی از دنیا. در ایران فاصله است، اقتصاد واقعی فرو میریزه، بازار بورس اوج میگیره و ما در حال حاضر شاهد وضعیتی هستیم که به وجود آمده و گروه زیادی مال باخته شدن، همونطور که در مورد شرکت ها و مؤسسات مالی هم در گذشته ما شاهد این مال باختگی بودیم.
صدا و ارزیابی فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس را میشنیدیم در پیوند با مال باختن شماری از سهامداران بازار بورس و تجمع اعتراضی امروز آنان در تهران. و اکنون چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی را میشنویم.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متعدی مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه کسی ولایت فقیه بود؟
وقتی شما یه آدمی رو میبرین توی اتاق توی محدوده خاصی در یه شرایط نگهداری میکنین، دورش یه عده پاچخار و مجیزگو و مداح و عرض کنم که افراد متوهم گرفتن، نمیذارن این آدم بفهمه در جامعه چه میگذره. این آدم اگر بیاد شخصا بدون محافظ وقتی شبی بره ببینه که چجوری چراغا روشن تا صبح در از محلهای تهران که فروش اعتیاد و تن فروشی هست، یا بره طرف استانهای محروم ببینه گرسنگی و بی‌آبی در چهده، زبان به کام میگیره، صحبت از افزایش جمعیت نمیکنه. تا کی میخوای ادامه بدید؟ عاقل شدن همه، عاقلتر از شماها مردم هستن، شما عقب مونده این.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 21:11 است. میریم سراغ یک گزارش دیگه. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی میگوید امکان حضور تیم ملی ایران در آمریکا وجود ندارد. قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا روز 23 بهمن مسابقه دوستانه‌ای را در تگزاس برگزار کنند، اما به خاطر گفتار علیرضا دبیر آمریکا به او ویزا نداده. در این زمینه گزارشی داریم از نسرین افشار.
آمریکا به 6 نفر از اعضای تیم ملی ایران برای شرکت در بازی‌های دوستانه ویزا نداد. طبق توافقی که در اسلو محل برگزاری مسابقات جهانی کشتی صورت گرفت، قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا روز 23 بهمن مسابقه دوستانه در تگزاس برگزار کنند. اما تا این لحظه ویزای دو کشتیگیر، مربی، سرپرست، داور و رئیس فدراسیون کشتی ایران صادر نشده. اما رادیو فردا مطلع شده است که علاوه بر حجت نظری، سرپرست تیم ملی ایران و محمد مصلایی پور، عضو کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی، روادید کامران قاسمپور، قهرمان 92 کیلوگرم جهان و مجید داستان در 61 کیلوگرم نیز صادر نشده. پیش از ماجرای سفر کشتیگیران ایرانی به آمریکا، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران در روز 13 دی و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس، از التزام عملی به شعار مرگ بر آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی وارد حاشیه شد.
من همیشه میگم مگا، ولی مهمتر از مگا عملشه. یعنی هر کی، اون دکتری که حتی کروات زده، اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، بنظر اون داره میگه خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم.
او سپس در نشست خبری تاکید کرد که از آمریکا خوشش نمیآید. علیرضا دبیر، قهرمان المپیک سیدنی که سابقه عضویت در شورای شهر تهران را دارد، سالها از گرین کارت آمریکا برخوردار بوده و به این کشور در رفت و آمد بوده است.
فلانی گرین کارت داره. آقای ما،
گفته های علیرضا دبیر در مورد آمریکا در حالی است که هر گونه نفرت پراکنی سیاسی نسبت به کشورهای عضو اتحادیه جهانی کشتی مغایر با مقررات این ارگان است. با این حال فدراسیون کشتی آمریکا که برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای این مسابقات انجام داده بود، از واکنش به اظهارات غیر ورزشی دبیر خودداری کرد. در همین حال گزارش شده است که به برخی از اعضای کاروان ایران گفته شده که روادید نفرات باقی مانده به زودی صادر می‌شود، اما علیرضا دبیر اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. علیرضا دبیر هم در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا گفته است: بسیار متاسفم، اعلام می‌کنم که به دلیل عدم اعطای روادید به 6 نفر از اعضای تیم امکان حضور و شرکت در مسابقه دوستانه با آمریکا وجود ندارد. علیرضا دبیر در نامه خود مدعی شده است که در دبی با برخورد غیر محترمانه و دور از ادب کنسولگری آمریکا مواجه شده. تنها نکته‌ای که او در جزئیات ادعایش گفته است این است که سرپرست تیم ملی ایران حدود 5 ساعت تحت مصاحبه بازجویی گونه قرار گرفته. او در این حال نوشته است که اطمینان دارم شما و کشتیگیران خوب آمریکایی نقشی در این جریانات سیاسی ضد ورزشی نداشته و ندارید. دبیر در پایان نامش بدون ذکر تاریخ مشخص با دعوت از تیم ملی آمریکا نوشته است: در اولین فرصت ممکن به ایران بیایید تا این دیدار دوستانه در ایران انجام شود.
با گزارش نسرین افشار به پایان این بخش خبری میرسیم. با سپاس از همراهی شما تا دقایقی دیگر.